درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 21396.
الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امري الى الله وما توفيقي الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در مسئله 29 بیان مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه این هست که می‌فرمایند اگر شخص تقاضا کننده توانایی داره که از جنس مال خودش تقاص بکنه، اینجا احتیاط این است که جایز نیست از غیر جنس مال خودش برداشت بکنه. مثلا فرض بفرمایید که آقای زید 100 کیلو برنج شما رو برده خورده این کار کرده نمیده نداده یا مماطله میکنه یا اساسا این کار کرده، شما هم اتفاقا میتونید 100 کیلو برنج ایشون رو تقاضا بردارید، اما به هر دلیلی میبینید که نه، اگر مثلا عدس رو که ایشون داره بردارید بیشتر به نفعتون هست. به عنوان مثال آیا جایز به اندازه همون مثلا قیمت 100 کیلو برنج شما مقداری از عدس ایشون رو بردارید از باب مقاسه و تقاس؟ ایشون میفرماید که نه، احتیاط این هست که جایز نیست. اگر شما تمکن داری همجنس مال خودت رو تقاسن برداشت بکنی، نباید به غیر جنس دست راز بکنی. چرا؟ چون بالاخره این یک نوع حکمه که خلاف اصل دیگه، چون اصل این است که ما اگر بالاخره حقی از ما ضایع شد مراجعه بکنیم، مملکت قانون داره، شریعت قانون داره، حاکم شهر داره، قاضی داره، نیروی نظامی و انتظامی داره، تظلم بکنیم و از مجاری امور به طور طبیعی به حقمون دست پیدا کنیم. این یک نوع حالا به هر دلیلی خلاف اصله که در شریعت یه راه میانبری قرار داده شده که ما دیگه بدون هیچ گونه خبر دادن به مراجع حکومتی و قانونی خودمون مستقیماً کنه هم قاضی شدیم، هم دادستان شدیم، هم حاکم شهر، هم نیروی پلیسی خودمون داریم برمیداریم. یه نوع خلاف هست. چون خلاف هست، در خلاف هست به حداقل و قدر متیقن اکتفا بکنیم، یعنی اگر چنانچه توانایی داریم از همجنس مال خودمون و حق خودمون برداشت کنیم به همون بسنده کنیم و اکتفا کنیم، مگر اینکه یه دفعه توانایی نداریم. ببینید نه اصلا ایشون برنج نداره ما بریم ازشون برنج برداریم، عدس داره، نخود و لوبیا داره، نمیدونم گندم و جو داره و چیزهای دیگه داره، اون یه بحث دیگه میشه. چند نه کسانی خواستن بگن که اون ادله‌ای که به ما اجازه تقاس میده اون رو همجنسش رو قید نکرده، اطلاق داره، اطلاق داره. وقتی اطلاق داره همجنس یا غیر همجنس میتونیم چنین ادعای بکنیم؟ میگیم نه، چنین اطلاق نمیشه ادعا کرد، چون از این جهت این دلیل در مقام بیان نیست. باید احراز بشه که من جمعی الجهات در مقام بیانه، ولی اون ادله فقط به شما حق تقاس داره جلب میکنه. اما آیا حق تقاس که جلب میکنه در ضمن همجنس و غیر همجنس اصلا در این مقام نیست؟ به این معنا نمیخواد تعرض بکنه. مثل اون آیه مبارکه که فکلو من ما امسکنه، اون کلب شکاری را که با اون شرایط بسم الله گفتید و فرستاده دنبال شکار، تمام شرایط جوره، شما شکارتون بر اساس هوسرانی نیست، واقعا نیاز دارید به این شکار، بسم الله هم گفتید و اینم کلب معلم است و رفت و اتفاقا بالاخره گلاویز شد با این شکار. حالا تا شما برسیدین سگ معلم کلب شکاری فشار زیاد آورد و بالاخره خفه شد این حیوان. آیه می‌فرماید که فکلو من ما امسکنه، از اون حیوان شکاری که امساک کرده و این سگ شکاری شما نگه داشته، میته نیست، فکلو میتونید بخورید، میتونید بخورید یعنی میته نیست، ما تحت فنفه شده میت حساب نمیشه. ما دیگه از این جهت در مقام بیان نیست که دیگه نیازی به این که این سگ شکار دقایقی با این گناویز شده، تمام آب دهنش خورده به این برون برای این، دیگه اونم نیاز به تطهیر و طهارت نباشه. همینطوری تا رسیدید یا تا اون میله های کبابتون رو پهن کنید و شروع کنید به خوردن، نه، از این جهت در مقام بیان نیست. فقط اون میت نبودن رو بیان میکنه. این در ادله هم که برای ما حق قصاص جلب فرموده فقط میگه حق قصاص دارید، اما آیا همجنس و هم غیر همجنس از این جهت در مقام بیان نیست. بعضی اومدن گفتن که چرا اصلا یک دلیلی داریم خیلی روشنه که اطلاق داره، مثل اون داستانی که روزه ابو سفیان اومد به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد ایشون به من نفقه نمیده. ظاهرا خیلی آدم به اصطلاح خسیسی بوده ابو سفیان، و چکار کنم، به من خوب نفقه نمیده، کفاف نمیده. حضرت اینجا یه جمله فرمود به این روزه ابی سفیان، فرمود خودی ما یکفی که من امواله، خودی ما یکفی که من امواله، و اموالی که ایشون در دست تو داره از اموال ایشون برداشت بکن. خوزی ما، اولا ما عامه، ما یکفی، اون مقداری که کفایت زندگی تو میکنه، این امواله هم بیان اون مای موصوله. آیا میتونیم اینجا به ادعا بکنیم که این هم عموم درش هست؟ ما یکفی، اینم بیان ما هست. آیا میتونیم در اینجا تمسک به عموم و اطلاق این روایت بکنیم؟ اینجا ببینید بالاخره به ایشون حق میده، جعل میکنه، جعل جواز تصرف من امواله ما یکفیک، یعنی ما یکفیک گاهی ممکنه نون لازم داره ایشون، گاهی نه، ما یکفیک پول لازم داره، نیاز به لباس داره، تبدیل عمل کنه، اون کلیت داره. گفته شده که نه، این نمیشه به این تمسک کرد، برای اینکه از این جهت هم حضرت در مقام بیان نیست. حضرت فرمودید آیا میشه این جواب را پذیرفت؟ ببینید حضرت در مقام بیان نیست، ولی انصاف مطلب این هست که نه، این روایت میشه کسی ادعا بکنه اون عموم و اطلاق، چون اون اومده میگه امرار معاش هم نمیگذره، ما یحتاج این هرچه هست وظیفه داره به سفیان تأمین بکنه. حالا این شدیدن لباس نیاز داره برای پوشش، خویشون چند تون برنج گذاشته تو خونه، پول نمیده برای لباس و تبدیل بکنه، اگر این برنج را به پول یا برنج را بده لباس بخره مستقیم، جزوی ما یکی میشه دیگه. این است که برخی از بزرگان فرمودن که نه، این توهم اینجا از این جهت در مقام بیان نیست. چرا در مقام بیان نیست؟ ایشون اومده شکوه میکنه که زندگی و امورات زندگی من رو که باید تأمین بکنه نمیکنه. خب زندگی و اموراتش بالاخره مسکن است، خوراک هست، پوشش هست، این چنین چیزهاست. این است که به نظر بیاد که نه، این توهم نمیشه اینجا گفت. این همین ما مای موصول عمومیت داره، من امواله، اموال هم اضافه شده به زمینی که برمیگرده به ابی سفیان، یعنی جمعی امواله. شما در حد متعارف باید زندگیت به چرخه، تصرف بکن در اموالش. میتونیم ادعا بکنیم که خیلی روشن از این استفاده میشه، مگر اینکه حضرت بعضی ها فرمودن که نه، تازه در مقام بیان این هم باشیم، این جمعی انتحاد حضرت ولایت داره، حضرت ولایت داره، میتونه میگیم که ما هم از ولایت حضرت استفاده میکنیم، حضرت ولایت داره. و حضرت تنها به اونها ولایت نداره، که به همه ما ولایت داره، به هر انسان مسلمانی که ولایت داره. این هیچ گونه نمیتونه یک قضیتون فی واقعت نیست. حالا زوجه ابو سفیان چنین شکوه کرده، اگر شما این رو قبول میکنید میگید بله، خب ایشون به حضرت به اون اذن داده ولایت داشته. حالا زوجه ابو سفیان نباشه، خدمت شما عرض کنم مثلا امروز در یک منطقه یک فقیه حکومت میکنه و به عنوان جانشین نبی داره حرف میزنه، روزه این فردی رفته به این شکوه میکنه، اونم میگه بله، خزم نموالی در حد متعارف، این فضیت اون فی واقعت نیست، یک نوع عمومیت و کلیت ازش استفاده میشه. میفرمید در حقیقت کلیت و اطلاق فهمیده بشه، بله دیگه، دیگه کلان همجنس بودن رو حذف میکنیم، یه همجنس بودن رو حذف میکنیم. خدمت شما بعد میفرمایید که بله، اگر از همجنس متمکن نشد مقاسه از غیر جنس هم جایز است، من ای نوع انکان، چون بالاخره در صورتی که همجنس مورد تمکن نباشه، خب مقاسه به ایشون که تجویز شده از غیر همجنس هم بلا اشکال میتونه. پس نتیجه میگیریم مگر اگر چنانچه حق ما عین بود به گردن زید، حالا تصرف در عین برامون مقدور نیست، از منفعت مال او میتونیم تقاسم برداریم، اشکالی نداره. تازه فرمود یا از حق او، مثلا آقا این ذهن به ما 50,000 تومان بده. آره خدمت شما عرض کنم این کار کرده یا مماطله کرده، حقی ما به گردن این چنینی به گردن ایشون پیدا کردیم، فردا پس فردا که میخواهیم اینجا اعتکاف بکنیم، مثلا بعضی ها زودتر آمدن جاهای خیلی مناسب رو تصرف کردن، یک شمه های زینه خوب حق بشه دیگه، الوکفل من سبر جای خیلی خوب مناسب که هوای خوبی داره، روبه قبله نشستنش خیلی مناسبه، تکیگاهی داره، آدم راحت بشینه قرآنشو بخونه. زید میگه من حاضرم این جای خیلی مناسبم راست شبانه رو سیمزا میخواییم 50,000 تومان معامله بکنم. با امر داشت معامله میکرد اینها، هواشون پرد شد، زید کنار رفت، ما میتونیم بریم بشینیم جای زید. بعد فرمود میگه آقا من زلوتا گرفتم، میگه ها اون 50,000 تومان یادت هست که قد دادم نمیدادی، برو به هر چی بخوای شکایت کن، میتونه حقشه، یعنی فرقی نمی کنه دیگه، حق باشه، عین باشه، منفعت باشه، همجنس و غیر همجنس، تجویز دیگه بهش میشه داد. خدمت شما عرض کنم که اصل مسئله عرض کردم در مسئله این بسنوف، وقتی که مقاصه را شرع در عرض محاکم عمومی تجویز کرده و هیچ گونه هم همجنس بودن هم درش نیست، این رو اصلا نمیتونیم بگیم این اصلا چرا خلاف اصله. ما چه میدونیم پشت پرده را؟ شارع حقایقی رو میدونه. حضرت فرمودید، فرموده اگر آقای زید حق شما رو انکار کرد دو تا راه داری، برو محاکم عمومی یا اگر میتونی تقاضا بکنی ازش. تمام شد. تازه فرموده چرا اگر تو اگر به محاکم عمومی بریم، محاکم عمومی حق ما رو حتما الزام نداره از همجنس باشه، از غیر همجنس هم میتونه تعمیم بکنه، اینجا منظوری این است که به نظر میاد که هیچ مشکلی نیست و این قید همجنس بودن اصلا جا برای چنین احتیاطی دیده نمیشه با توجه به این اطلاقی که در کلام رسول خدا هم مشاهده میشه. مسئله سیوم مسئله ایست که اگر کسی بیاد از مال مشترک شریکین چیزی برداشت کرده، حالا کار به تقاص و مقاصه کشیده، شریکین یعنی مشترکن به آقای زید از مال مشترکشون قرض دادن یا از مال مشترکشون یک فرشی به امانت دادن به زید که ببره ده روز مهمان داره چه داره استفاده بکنه برگردونه، حالا این ده روز شده صد روز نمیاره یا اساسا انکار کرده داره میکنه، مال مال مشترکه، اینجا برای شریکین به قدر حق به خودشون اگر اون شخص غصب کرد، انکار کرد، قرض گرفت انکار کرد یا هرچی، میتونن مال مشترک بین این دوتا را که شخص غصب کرده بود تقاسن برای شریکین به قدر حق خودشون میتونن از اون شخص بردارن. چرا؟ چون مقتضی موجود مانع مفقود فرقی نمی کنه. چطور اگر چنانچه فرش من شخص تنها بنده را اگر زید غصبن برداشته بود یا امانتن برده بود حالا منکر شده به خود من تنها بودن جعد تقاص و مقاص دادشاره، حالا این فرش رو من و آقای امر شریک بودیم، زید چنین چیزی برداشته برده، شریکین میتونن از ایشون تقاص بکنن، مقتضی موجود و مانع مفقوده. اینجا باز تقاص بین جنس و همجنس و غیر همجنس فرقی نمی کنه و اشکالی نداره که تقاصن ازشون بردارن. خدمت شما، حالا یکی از اینها حق خودشو رفت از زید گرفت، حق خودشو به اندازه حق خودش، ولی اون شریک دیگر یا رو در بازی میکنه یا میترسه، نرفت دنبال این کار، ولی اون من خودم رو به آب آتش دادم و زحمت کشیدم رفتم به اندازه اون سهم خودم تقاسم برداشتم. شریکم نمیتونه بگه خب پس منم شریکم در این تقاسی که برداشته، نه، من به اندازه حق خودم رفتم تقاس کردم. لیزد الانسان الا ما سعا، شما میومدیم میرفتیم دو برابر تقاس میکردیم سهممون رو برداشتیم، ولی شما نیامدی، تنبلی کردی، من رفتم در نتیجه اون مقداری که برداشتم این اختصاص به سهم خودم خواهد. این چنینه، فرقی نمی کنه، نه بس، نه فرقی نیست، فرقی نمی کنه. ولذا اصلا بلکه بالاتر، مثلا من اگر رفتم میخوام تقاسن چیزی بردارم، فرد فرماد فرشی ایشون از ما برده 5 میلیون تومان میارزه، من رفتم دیدم بله 5 میلیون تومان تو جیب ایشون هست میتونم بردارم، حق ندارم 5 میلیون بردارم، 2 میلیون نمیتونم تقاسن بردارم، چون ایشون 2.5 میلیون از من برده، 2.5 میلیون هم از شریکم برده، به اندازه 2.5 میلیون به من شعار حق تقاس داده. تعجب فرمودی 5 میلیون چرا بردارم از جیبیشون؟ من هر کسی ما به اندازه مال خود شعار به او حق تقاس داده، مگر اینکه اون شخص وکالت تامه به من بده، اون دیگه بحث شریکی نیست. بعد فرمودید انگار که بعد شخصی مالش رو بردن به من میگه آ من توانایی ندارم حق مقاصه خودم رو احقاق بکنم، زنده کنم. شما که توانایی داره زورت به این آقا میرسه، حالا یا قربتن الله یا اینکه نه حق وکاله بهت میدم، حق و زحمه بهت میدم. بعد فرمودید اون یه بحث دیگه هست، بهتر بود به این هم تعرض میکردن بزرگان، تعرض نکردن. بله این حرف فرمایشون درسته، این حرف درسته که به اندازه حق خودش هر شریک حق تقاس داره، دیگه برای حق شریک دیگرش حق نداره تقاس بکنه، اون باید خودش بیاد پای کار. خب این تمام شد. اما اگر چنانچه اون به این وکالت بده، از این بخواد، این دیگه تعرض نشده، بهتر بود این هم مورد تعرض قرار می گرفت. بله دیگه فرقی نمی کنه، این بحث دیگه کلیه. بله دیگه، و اگر بخواد بردار، بله دیگه، شما اگر سنانسه آقای زید به شما سنین وکالتی داده، اصلا دیگه نیت هم نمی خواد اینجا. عملا وقتی شما میرید از مال اون شخص مختصم من دست دراز میکنید، تدر فرمودید خودش این رفتن خودش نیته، تدر فرمودید. ولذا کسی هم از شما بپرسه چه کار میکنید، نمیگی من اینجا خدا نکرده میخوام دزده بکنم، خود به خود فوری جواب چیه؟ این میشه که من وکالت پیدا کردم تا 2.5 میلیون برای آقای عمر از این اموال زین بردارم و به او برسونم. حالا نسبتاً و قربتاً الله وکالت داده به شما، قربتاً الله این کار را میکنید تبرعاً، یا اینکه نه توقع دارید که مثلا بهش گفتید آقا هرچی من آوردم یک دهمش مال من باشه، اونم پذیرفته. خب نه دیگه، نه دیگه، اگر چنانچه اون اول حق خودشه، اون حق اون جداست و برای حق این اگر چیز باشه یه بحث دیگه هست. خب مسئله بعد این هست که در بین زوجین مسئله، خدمت شما عرض کنم، خب در حد متعارف زوج وظیفه داره تأمین بکنه امرار معاش زوج زنان، چه از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و این چنین چیزها. حالا تأمین نمی کنه به اندازه یک سوم، یک دوم مثلا تأمین می کنه، اما این زوج پولهایی به عنوان مثلا در جای گذاشته که در دسترس زوج هست، در دسترس زوج هست. آیا میتونه؟ بله میتونه مقاصدتاً زوجه به مقدار نفقه خودش اند امتناع زوج از اعطاء نفقه زوجه از اموال و از پول و برداشت بکنه به اندازه نفقهش. البته قبلا یه بحثی داشتیم که اگر امانت گذاشته باشه، یاد خاطر شریفتون میاد دیگه، ظاهرن قبل از تعطیلات بود که امانت یک مسئله خاص خودشو داره، اونجا تقاص صحیح نیست. اما اینجا نه بحث امانت نیست، بالاخره در زندگی زوج اموالی داره، پولهایی داره، چیزهایی داره که در دسترس زوجه هست، اما زوج برای نفقه سنکاف میکنه، خصاصت میکنه، به اندازه اون شأنیت زوجه تأمین نمیکنه. زوجه میتونه خودش دست به کار بشه و به اندازه نفقهش افراد و تفرید نکنه. بله دیگه همین از کرده اون بحث عرفیه. بله اون بحث عرفیه از رو فرمودی، اون بحث عرفیش در حد اون متعارف حق خودش میتونه اون نفقه رو برداشت میکنه، چون حق برای او ثابت هست. و عملا وقتی که زوجه برمیتونه میبینی که تأمین نمیشه و زوج میتونه تأمین بکنه و نمیکنه، موضوع مقاصه اینجا چیه؟ فراهم میشه و اون بیان نبی اعظم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به زوجه ابو سفیان که فرمود خذی من امواله ما یکفی، خدمت شما عرض کنم این اینجا را شامل میشه. اما بحث نفقه اقارب چه؟ مثلا پدر نیاز داره، مادر نیاز داره، پسر تأمین نمی کنه. بحث نفقه زوجه بحث خاصی هست، این حق زوجه است، جعل شده و وظیفه داره، هم تکلیف شرعی داره زوجه، هم تکلیف وضعی داره. ولذا اگر یک سال یا دو سال زوج برای تأمین نفقه زوج شانه خالی کرد، حالا که مصالحه کردن، خب این تکلیف شرعیش انجام نداده که کار حرامی کرده. از نظر وضعی هم زوجه مثلا ماهیانه در حد متعادل 2 میلیون خرجشه، 2 سال شما ندادید، 2 سال ماهی 2 میلیون بدهکاری نمیدن به زوجه. زوجه این طوریست نفقه این زوجه. اما برای پدر مادر چی؟ پدر مادری که محتاجه، پسری که توانایی داره برای تأمین نفقه والدین، بله تکلیف شرعی داره، اما وزن هم این تکلیفی داره، این معلوم نیست. این مثل زوجه تلقی نمیشه. تازه فرموده اینجا، حالا آیا پدر و مادرم مثل زوجه میتونه مقاصدتاً از اموال فرزندشون تقاص بکنن بردارن؟ نه، این معلوم نیست، این معلوم نیست. البته بله اگر نیاز دارن به عنوان تکلیف شرعی میتونن به حاکم شرع مراجعه بکنن و حاکم شرع به عنوان تکلیف شرعی میتونه وارد بشه و فرزند رو حالا یا موعظتن ارشاد بکنه یا اگر دید نبوش شنوایی نداره بگه تو تکلیف این چنینی داری، اگر تأمین نکنی من به عنوان اسباب امر به معروف نهی از منکر عملا تکلیف میکنم به تو که این کار را بکن، نکنی مجازاتت میکنم، تعذیرت میکنم. به این چنین جاها بله میتونه بکشه، اما بالاخره اگر نشد یک سال دو سال باعث اسرتی مثلا والدین امرار معاش کردن، حالا بالاخره این توبه کرده اومده، آیا میتونن والدین بگن که خب دو سال ندادی این چیزها رو امرار معاش ما رو و ما هم در طول در هر ماهی 2 میلیون تومان خرجمون بود بده اینو؟ نه، زوجه میتونه بگه ولی اقارب دیگر نمیتونن چنین چیزی ندارن. خب فکر میکنم کفایت میکنه. یه صلوات ختم بفرمایید. بله ظاهرا دیروز قضاوت کردیم، بحثش رو تمام کردیم دیروز. کجا؟ در نه نه اون پدر مادر بحثه، اگر اون قیاس رو به دست بگیریم دیگه کارمون سر از ابو حنیفه اینها در میاره، نمیشه خیلی همه چیز رو به هم مقایسه کرد. نه نه اونجا قیاس نکرد، اونجا گفتیم حقشونه، خصوصا اگر خمس و زکات رو بگیم که تعلق به عین مال میگیره حق به خودشون، اونجا به جایی مقایسه نکردیم. نه اونجا اصلا حقشونه، ولی هر وقت هم این شخص اگر بخواد توبه بکنه، شخصی که مثلا 1 میلیارد خمس یا زکات مشغول ذمه بوده، حالا اومده این روز توبه بکنه، خواهد نمیتونه بگه بعد از این روز شروع میکنم مسلمان بودن رو، و اونا مال اونا به گردن شماست، قاطی شده به اموالت. حضرت فرمودن اونا چه مافزه به چه به این مال تعلق گرفته باشه، توبه این از این را باید پرداخت کنی. توبه این فقط صرف استغفار کردن و گریه کردن و دعای امید خوندن نیست، دادن حق مردمه، دادن مال مردمه. اما در مسئله حق والدین ممکنه کسی بگه نه توبه بکنه؟ خدمت شما عرض کنم همین کفایت میکنه، چون مالکیت به اون معنا از اخبار و روایات استفاده نمیشه در رابطه با والدین. اما در روزه چرا؟ روزه این حق مسلم او هست که نفقه را روز باید تأمین کنه. خب توجه فرمودید که ما بحثمون در این تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، مثل لا تکرم الفاسق اطلاق شمولی داره به هر فاسقی جعل شده که این شخص حق اکرام نداره، تحریم شده، با توشم این فاسق اطلاق شمولیست هر فاسقی عالمن و جاهلن. اطلاق بدلی اکرم عالمن جعل وجوب اکرام شده به عالم، اینجا هم اطلاق بدلی داره، اکرم عالمن چه عالمن فاسق چه عالمن عاده. حالا در عالم فاسق اطلاق شمولی لا تکرم الفاسق با اکرم عالمن اطلاق بدلی تعارضان متعارض کرد شد، متعارض شد. مرحوم آقای نایینی رحمت الله تعالی علیه توجه فرمودید طبق بیان مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه اطلاق شمولی رو چکار کرد؟ مقدم بر اطلاق بدلی کرد، درسته؟ دلیلش چی بود؟ دیروز مطرح کردیم، از دوستان کسی میتونه خیلی ساده و روان دلیل مرحوم نایینی رو طبق اونسه که مرحوم آقای خویی تقریر کرد دیروز مطرح شد دیگه، درسته؟ چطور؟
اگر
میشه در با بیان خلاصه مطرح کرد. خب برعکسش هم همونطوره میشه. چرا؟ یعنی حق کلام مرحوم ناینی طبق بیان مرحوم آیکویی چرا لا تکرم الفاسد مقدم بر اکرم عالما بشه؟ این بیان مرحوم آقای ناینی رحمت الله تعالی علیه طبق کلام مرحوم آقای خویی است. آیا این بیان درسته یا نه؟ خود مرحوم آقای خویی، بزرگان دیگر مثل مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر از بزرگان تعرض کردن به این مسئله. دو تا اشکال به مرحوم آقای خویی شده، به مرحوم ناینی شده، دو تا اشکال. بله بله، این بیان مرحوم ناینی بود طبق کلام مرحوم آقای خویی که در مصباح الرسول بیان استادش رو اینچنین تقریر کرده، ولی خود ایشون نظر داده، مرحوم امام خمینی تعرض کرده و برخی دیگر از بزرگان. دو تا اشکال شده که به نظر میاد هر دو تا اشکال به کلام مرحوم آقای ناینی وارد است. اشکال اول این هست که مرحوم آقای ناینی اطلاق شمولی رو خلط کرده به عموم عام. بله، اگر یک جمله عام باشه مثل اکرم العلماء با دلالت لفظی، اکرم العلماء دلالت میکنه به تک تک عالمها جدا جدا جعل وجوب اکرام بشه. در عموم اینطوری دلالت لفظی وجود داره و لذا سرایت میکنه از این عنوان العلماء به تمام هر عالمی که فرد فرد معنوند باشه، به عنوانی که عنوان مرآت به خارج هست و نتیجه میشه که کل واحد من افراد الان دارای حکم خاص میشه. اما این عموم اطلاق شمولی اینطوری نیست. در اطلاق شمولی لا تکرم الفاسد ما یک اینچنین گستره‌ای در دلالت لفظی نداریم، برای اینکه اطلاق آنچنان که در باب اطلاق و تقیید گفته شده، در اطلاق فقط میخواد بگه که تمام الموضوع این مطلقه، لا تکرم الفاسد، حرمت اکرام تمام الموضوعش چیه؟ عنوان فاسده. اما تک تک افراد رو لفظ دلالت نمی کنه. این عقل است که میاد میگه بله این فرد فاسد، اون فرد فاسد، اون فرد ثالث، فرد رابع. این عقل است که میاد این تطبیق و انطباق را چکار میکنه؟ گسترش میده. اما خود لا تکرم الفاسد در لفظ چنین تعددی وجود نداره. این همین مسئله در اکرم عالما هم هست که اطلاق بدنیه، اونجا هم اکرم عالما یه وجوب اکرامی تر کرده، تمام الموضوع چیه؟ عالمن. گسترش رو عقل داره تحلیل میکنه، عقل داره تحلیل میکنه. پس بنابراین لا تکرم الفاسد با اکرم عالمن یا یک اطلاق شمولی است که لا تکرم الفاسق باشه، یک اطلاق بدنی است که اکرم عالمن باشه. هیچ کدوم از این دو از نظر دلالت لفظیه به فرد فرد افراد جلبک نمی کنه، هر دو اطلاق دارن، به طبیعت فقط جلبک شده به طبیعت. این بله عقل وارد میشه، عقل میگه اگر لا تکرم الفاسق رو بخوای شما امتثال بکنی به این نهی، فرد فرد فاسق ها رو باید همشو بذاری کنار، حساسیت داره مولا به اکرام فاسق. مولا اصلا فاسق رو آدم حساب نمی کنه، مسلمان حساب نمی کنه، گفته لا تکرم الفاسق، عقل داره اینو میگه. این است که در اکرم عالمن هم همین طوریه، در اکرم عالمن هم میگه یک عالمی رو به تو واجب الاکرام کرده این مولا. حالا عقل میگه خب پس معلوم میشه برای این مولا عالم فرقی نمی کنه، عادل باشه فاسد باشه، چون اگر فرق میکرد اون میگفت اکرم عالمن عادلن، نگفته. عقل پادرمیانی میکنه، میگه بعد این اکرم عالمن یا این عالم یا اون عالم یا اون یکی یا اون یکی، اوی تقلیدیه میاره، عقل میداره تقلید میکنه. در لا تکرم الفاسق عقل دخالت میکرد، واو میآورد، یعنی این آ فاسق اون فاسق و اون یکی و اون یکی و اون یکی، هر کدومش باشه لا تکرم الفاسق میگه که از اکرامش طرف نظر بکن. اگر چنانچه یک فاسق را شما اکرام بکنی به لا تکرم الفاسق عمل نکردی، این فاسق و این فاسق و این فرقی نمی کنه. درست؟ عقل اینو داره تجزیه تحلیل می کنه. عیناً همه مسئله را اکرم عالمن داریم، دو در اکرم عالمن عقل با واو نمیاره، او میاره. اکرم عالمن عالمی را اکرام کن، یا این عالم یا اون عالم یا اون عالم، حالا این عالم هم فرق نمی کنه، عالم فاسق یا عالم عادل، گفته اکرم عالمن. پس بنابراین شما مرحوم نائینی اون تقدمی که برای لا تکرم الفاسق نسبت به اکرم عالمن درست کردی، کنه خط کردی، فکر فرمودید که این لا تکرم الفاسق عامه، نه عام نیست، هم اون مطلقه هم اکرم عالمن مطلقه، دوتا دلالت لفظی چونم ندارن یکی بر دیگری برتری داشته باشه. در نتیجه چرا شما اولویت قائل شدید به لا تکرم الفاسق؟ خدمت شما عرض کنم نسبت به اکرم عالمن، این یک اشکاله. اشکال دومی که شما فرمودید که اگر شما این لا تکرم الفاسق را مقدم بدارید، اصلا در اکرم عالمن تصرفی صورت نگرفته، ولی اگر اکرم عالمن را مقدم بداره در لا تکرم الفاسق تصرف کرده، نه در هر دو تصرف میشه، چه اون را مقدم بر این بداره چه این را مقدم بر اون بداره، تصرف صورت میگیره. یعنی اگر شما لا تکرم الفاسق را مقدم کردید به اکرم عالمن، و لذا این آقا میخواد خدمت شما عرض کنم به عالم فاسق اکرام بکنه، دست آویزش هم اکرم عالمنه، شما میگید نه لا تکرم الفاسق را داری اکرام نکن به این عالم فاسق، به احترام لا تکرم الفاسق. خب عملا شما در اکرم عالمن دارید تصرف میکنید، چون اکرم عالمن چیه؟ مگه مطلق نیست؟ شما بگید نه منظورش این نیست که عالم فاسق نباشه، میگه از کجا میدونید منظورش این نیست؟ اگر منظورش این نبود میگفت اکرم عالمن عادلن، پس منظوریشون مطلقه، چه عالم عادل چه عالم چی؟ فاسق. پس بنابراین فرقی نمی کنه، سه ناحکم فاسق را بخواهیم مقدم بداریم، اولا در حکم عالمن تصرف کردیم شما، یا حکم عالمن را مقدم بداریم ناحکم فاسق را مقدم کردیم. و لذا باید بگیم که این دوتا یک دلالت برابری با هم دارن. از نظر اون توسعهشون عقل پادر میانی میکنه، توسعه میده. از نظر لفظی هم که هر دوتاشون اطلاق دارن. پس بنابراین این حرف نمیتونه حرف قابل قبولی باشه. این بیان مرحوم آقای خویی بود در رابطه با کلام مرحوم ناینی. خدمت شما عرض کنم که تقریر کرده بود، دو تا اشکال به ایشون وارد شد. نه، اشکال رو دیگران هم تبرز کردن، در بیان مرحوم امام خمینی و برخی دیگر از بزرگان هم وجود داره و خود بله آقای خویی هم چنین ایرادی داره، منتها مخصوص آقای خویی نیست. این ایراد ایرادیست که خیلی ها بهش تبرز کردن. اما مرحوم کاظمی در فواید الاصول رحمت الله تعالی علیه جلد 4 صفحه 732 ایشون می‌فرماید که بیان مرحوم آینی این هست که حکم در اطلاق شمولی منحل میشه بر حسب تعدد افراد. در اطلاق شمولی مثل مثلا همون لا تکلم الفاسق یا لا تقتل احدن، خب اینجا حکم عقلا بر حسب تعدد افراد این اعلان پیدا میکنه و این تعدد انحلال به تعدد افراد فرقی نمی کنه که افراد با هم متساوی باشن، متوقف برای نیست که افراد با هم متساوی باشن. یعنی لا تکرم الفاسق به تعداد فاسقا حکم انحلال پیدا می کنه، فرق نمی کنه فاسقا با هم متفاوت باشن، متوقف به این نیست که فاسقه ها با هم متفاوت باشن. نه، ممکنه فاسقه عالم باشه یا فاسقه علامه باشه، فاسقه جاهل جاهل باشه. پس انحلال عقلی اطلاق شمولی به تعدد افراد متوقف بر متساوی بودن جمعی افراد نیست. ولی اگر گفت لا تقتل احدن، البته اینجا باز به بیان مرحوم آقای کاظمی که در فواید اصول داره بیان مرحوم ناینی رو تقریر میکنه، یه اشکالی هم به ذهن میاد. ببینم شما توجه میکنین یا نه. ایشون فرموده مثلا در مثال لا تقتل احدن، هر کسی که لفظ احد بهش صدق بکنه محکوم به حرمت قتله. این در اطلاق شمولی این طوریه، اما در اطلاق بدنی این طوری نیست. در اطلاق بدنی شمول متوقف به این است که جمعی افراد متساوی باشه. اکرم آل من که گفته، این اکرم آل من اگر بخواد شمول پیدا بکنه متوقف به این است که تمام این افراد آل من با هم متساوی باشه. در نتیجه عالم عادل با عالم فاسق متفاوته. وقتی متفاوت شد چنین شمولی دیگه در این اطلاق بدنی نمیشه درست کرد. پس بنابراین در اطلاق شمولی متساوی بودن افراد لازم نیست. یعنی در اطلاق شمولی که حکم انحلال پیدا میکنه متساوی بودن افراد لازم نیست. اما در اطلاق بدنی چرا؟ بخواد اگر شمول پیدا بکنه متساوی بودن افراد لازم است. پس وقتی که این چیزی شد کنه یه نوع برتری بر دلالت اطلاق شمولی درست میشه. رضا فرمودی چون اطلاق شمولی متساوی بودن افراد در انحلال حکم و شمول حکم در تعدد این دستور که انحلال پیدا میکنه متساوی بودن افراد لازم نیست، متوقف نیست که افراد با هم متساوی باشه، نه. لا تقتل احدا، هر کسی که احد بهش صدق بکنه محرم القتل میشه، قتل شرام میشه. متساوی بودن رو کسی این دوزی توقع نداره. اما در اکشم عالمان چرا چنین چیزی خدمت شما ارسونم هست؟ پس بنابراین فرق پیدا کرد اطلاق شمولی با اطلاق بدلی. این بیان مرحوم سید کاظمی است. اولا این در کلامشون در مثال ایشون یک اشکال وجود داره که اولا لاد گرچه در مثال مناقشه نیست، ولی خب گاهی شما این مسئله را طوری طراحی میکنید مسیر بحث عوض میشه. لا تقتل احدا کلمه احد نکره است، نکره در سیاق نهی و نهی چی میکنه؟ اسم عموم میکنه، ولی از بحث عملا خارج، شما وارد عموم شدید، در حالی که بحث ما در اطلاقه. این که از یادم میبینم به ذهنتون توجه میکنید، این اشکال در کلام مرحوم کاظمی در تحلیل کلام استادش مرحوم ناینی وجود داره. حالا یا مرحوم ناینی چنین مثال زده؟ اگر ایشون مثال زده باشه اشکال به خود مرحوم ناینی وارد میشه، یا نه مرحوم کاظمی در تقریر درسش این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی نبود، ولی در این چیه وجود داره. ولی خب اصل کلام این شد در اطلاق شمولی متساوی بودن افراد لازم نیست، حکم خود به خود چه میشه؟ گستره پیدا میکنه. اما در اطلاق بدلی نه، متساوی بودن افراد لازمه. پس بنابراین اگر این چیزی شد اطلاق شمولی برتری پیدا میکنه به اطلاق چی؟ بدلی. اشاره شده به این که نه، این تجزیه تحلیل عقله که باز همون حرفی که در اشکال به کلام مرحوم ناینی در تقریر قبلی گفتیم، این رو عقل داره تجزیه و تحلیل میکنه. بعد عقل میگه که متساوی در هر دوتا وجود داره، نیست فرقی نمیکنه. تساوی همچنان که در اطلاق شمولی وجود داره، در اطلاق بدلی هم با مقدمات حکمت اون تساوی محرزه. اگر تساوی نبود اکرم عالمن نمی گفت، می گفت اکرم عالمن عادلن. پس اینکه اکرم عالمن گفته، پس معلوم میشه برای گوینده عالمن فقط مطلقا ملاکه، متساوی فرق نمی کنه عالمن عادلن باشه یا عالمن چی؟ فاسقن باشه. اینو پس این تساوی که شما در اطلاق شمولی قبول کردی ولی در اطلاق بدلی قبول نکردید، نه فرق نمی کنه. این تساوی در هر دو وجود داره و اونم باید برمیگرده به مسئله عقل و تجزیه تحلیل عقلانی. پس بنابراین با این بیان نتیجه میگیریم که این فرق گذاشتن مرحوم ناینی بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی دلیل قانع کننده و روشنی براش نمیبینیم. اگر قرائن خارجیه اومد در مقام تعارض این چنین دوتا اطلاق به نام اطلاق شمولی و بدلی به ما کمک کرد، قوت دلالت و رجحان درست کرد، خب اگر نه نمیشه بین این دوتا تعارض ترجیح داد. با این بیانی که مرحوم ناینی فرمودن نهایتا یا تعارض رو تصدیق کار به اصلا تخییر میرسه، اون یک بحث دیگه هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
بله آجا شروع فردا میارم خدمتتون.